9:597 شرح مختصر.
خب خاطر چنین دوستان باشه بحثیم توی محصول سوم بسیدیم به الهیات المعلقه هست برام شاید توی مقدم همین اصطلاح در واقع الهیات رو با اون دو اصطلاحش دیگی سال الهیات المعلقه هم شامل کل دانش در مصطلح فلسفه میشه و الهیات المعلقه هست یک بابی از اون در واقع الهیات المعلقه هم شامل شده و شاید قبول اشاره داشتن که شاید از همین جهت ما این در واقع علم رو الهیات نامگذاری کردن به جهت همین بخش اخیرش باشه، اما به کل فلسفه گفتن الهیات مثلا ممکن از بابا چون مجاز مثلا تسمیه کل به اسم جزء باشه یا حالا اون بحث غلط مشهوری که از متافیزیک مثلا ارسطو شروع شد و اینها باشن و بچه‌های برای تسمیه گفتن، خیلی تسمیهش برای مهم نیست، بیشتر اون روال ثبوتی ماجرا اهمیت داشت که شهید مصر بودن که بعد مسلمی در واقع الهیات المعلقه رو دانش مستقلی در قبال فلسفه نمیدونن و این رو کاملا جزء مسائل فلسفه میدونن و موضوعش همون موجود ما و موجود و بحثی که در واقع توی فلسفه مطرح میشه و احکام موجود ما و موجوده اما از اینه که هم به موجودات مجرد و خلاصه فرامادی صدق بکنه هم به موجودات مادی از اون حیث که موجودن، البته دیگه اون احکام عام موجود و موجود همه به همه اینا صدق بکنه و همون روال عرض ذاتی رو دیگه توضیح دادن مطابق بدون این که اسمیت عرض ذاتی بیاد خیلی روان دیگه توضیح دادن که این احکام در واقع مال موجود و موجوده و خود موجود و موجود تقسیم میشه به در واقع واجب و ممکن و حالا اینجا میخواییم یه احکام رو در مورد موجود واجب به ما و موجود برش بار کنیم و این یه بحث خیلی حالا مفصلی هم در مورد همین نسبت در واقع فلسفه با علم جدید پیش کشیدن که اونجا هم دعوا دفاع میکردن از این که فلسفه با همون شیوه عقلی و برهانی خودش مورد نیاز بشریته و بشر با اکتفا به علم و نمیدونم فلسفه علمی و این حرفا خلاص اون نیازهای اساسیش نسبت به فلسفه مرتفع نمیشه و ما همچنان به در واقع فلسفه چی میگن کلی یا فلسفه اولا نیاز داریم دیگه و اختصاص دادن فلسفه فقط به حکمت عملی یا بردنش به یه سری قواعد کلی برای علوم مثلا فلسفه علمی ازش تعبیر میارن این بران راکشون نیست و ما همچنان پرسش های فلسفی ذهنمون رو باید توی دانشی پرداخت بکنیم که اسمش فلسفه است. حالا شما اسمش هرچی میخوایی بذاری بذاری گفتیم این نبد یا لب در مورد فلسفه های مدرن بعد از چی میگن بعد از اون حجبه معرفه شناسانه و اون بحث شکرهای معرفه شناسانه رو داره نقد میکنه هم به نوعی به همین متکلمین و مثلا تفکیکی های خودمون ناظره و اینها یه نکته ای با هم اونجا اشاره میکردن که علت این که انقدر در واقع فشار رو بردن به فلسفه و حجمه عجیب غریبی که این دوران مدرن به فلسفه شد به خاطر نارسایی های اما فلسفه مسیحی بود اما فلسفه مدرسی یا فلسفه اسکولاستیک که توی تقریبا قرون وسطا دیگه از همون قرن پنجم بعد از میلاد تا قرن 15 بعد از میلاد تو اون مقطع فلسفه رسمی چیز شد دیگه اما تعطیل شد و به دستور امپراتوری روم وقت که تازه هم مسیحی شده بودن اینا به صورت رسمی آتن رو خب تعطیل کردن دو تعطیل تخلیه کردن داره بعضی از فلسفه اونجا رو کشتن بعضی فرار کردن بالاخره فلسفه دیگه از رسمیت افتاد و مدرسه های رسمی قبل کلیسا و اون فضای کاتولیک تا سالها اصلا فلسفه تحریم شده بود دیگه. بعدها دیدن خب ضعف دارن و نمیتونن از نظر کلامی هم از مسیحیت دفاع بکنن، یه فلسفه ای رو خودشون ایجاد کردن. اون تا پیش از اینکه فلسفه باشه یه کلام بود دیگه، یعنی یه فلسفه جدلیه فقط و چی میگن توجیه کننده وضع موجود و توجیه کننده مثلا مسیحیت و اینها بود. اسم رو داشتن فلسفه، فلسفه اسکولاستیک یا فلسفه مدرسی دیگه. از اونجا در واقع چیز شد، باب شد و شاید اینجا اشاره دارن که آره این حجم عجیبی که به چیز شده فلسفه در دوران مدرن شده، یه بخشش به خاطر در واقع اون ضعف و نارسایی حکمت الهی در غرب و جهان مسیحیت بوده که عرض کردم بیشتر تقلید فلسفه است به جدل دیگه. و این نکته برای فضای ما هم مهمه که تو فضای مدیریت دانشی و اون نوع فلسفه آزاد و فلسفه مطلق رو همیشه برحال بتونیم حفظش بکنیم، بی تضعیفش نکنیم. خب این به مقدمه مفصلی شد، بعد وارد مسائل خود الهی به معرفت میشم. اولین عنوانی رو که در واقع شهید بازی مقدار پرداخت کرده بحث خداشناسی، و توی این بحث مقدمتا دیگه البته برای خریده اول که اثبات مثلا واجبه وجوده، اینجا مقدمتا اون راه های خداشناسی رو اجمالا پرداخت میکنه. سه راه رو شهید اینجا باز کرده تا حدی که خود تو آثار دیگرش مفصل تر هست. اینجا باید اجمالا یک گزارش میخوام بدن که جایگاه در واقع فلسفی بحث رو مشخص بکنن، و این خیلی توی مقدمات نمیخواد در واقع شهید مطلبمون بکنن. اولین راهی که شهید اشاره کرده راه دل و ضمیر، یا راه فطرت و خلاصه حس خداجویی، که خب تو آثار شهید مفصل این بحث شده دیگه. تو همون رساله فطرتی که دارن اونجا خب تفصیلا اومده، توی بحثه کلامیشون هم این بحث هست. اصلا خب فطرت رو میدونید دیگه، شهید خیلی برد میکرد و خیلی مفصل ترکش کرده. اینو هم از مرحوم امام داشتن متأثر از مرحوم شهابادی، چون شهابادی خب فیلسوف فطرت محور دیگه عملا میشه، هم تو بحث اخلاقیش هم تو بحث هستی شناسی شو. اینا خیلی مهم فطرت رو ترکیب میکردن. امام هم توی بحث اخلاقشون دیگه مفصل دارن دیگه، هم توی چیه شهرشون در جهلشون هم در همین چهل حدیث و اینها اون فطرت و اون برهان فطرت رو خیلی پررنگی تو ادبیات امام. یه بخشش رو شهید از دواب امام داره، یه بخش رو هم که خب عبارت معلوم علامه است زیل همین تفسیر ابن‌میزان، زیل همین آیه مشروعی فرد و بچه کلی دیره هنی که فطرت از داره دیگه فطرت ناس علیه ها زیب اون بس برنامه هم فطرت رو باز کردن. شاید دیگه متأثر از این دوستا بود و یهورش خلاص فطرت رو خیلی پروپیمون پرداخت کرده، مخصوصا که حالا شاید توی اون تحقیقات میدانی خودش نسبت به عباراتی که خب خیلی از روانشناس ها و اینها دارند هم یه عبارات زیادی در دست داشته که توی این بحث‌های مجموعه یاد داشتاش کامل مشهوده، که تو مجموعه یاد داشتاش یه تورقی بکنی تقریبا تو همه مجلداتش این موضوع هست به نوعی، که حالا تمام اون رفرنس ها و عبارت هایی که مثلا از روانشناس ها و اینها دارن نسبت به بحث زمیر، نسبت به وجدان، زمیر خداگاه، زمیر ناخداگاه و امثال اینها خیلی زیاد نقل قول کرده از روانشناس های جدید نسبت به همین تایید بحث فطرت و زمیر رو میگم تو یاد داشته بگیری کنید. خیلی عبارت از حالا مجلات مختلفی که میخوندن یا کتابایی که میخوندن اون یاد داشت برداری و متبرداری هاشون قشنگ معلومه که ذهنیت داشته و میگشته دیگه دنبال همچنین تعابیری واقعا فحص میکرد. خب اولش حالا راه دل و زمیر یا فطرت یا همون حسب خدا جویی و حقیقت جویی و کمال مطلق جویی، و حالا تو عبارت از دمام خیلی پر رنگ که بشن همیشه دنبال اون کمال مطلق است، حتی اگه نتونه به کمال مطلق هم برسه و اشتباها در واقع کمال مطلق و جایی دیگه تطبیق بده، این باز هم کمال جویی و کمال خواهی انسانی که حد یقف نداره رو به نفر مطلب گراست. بعد اینجا هم شهیدش مانه نشاره میکنن دیگه فرد بشر همه چیز رو وسیله عقل درک نمی کنه و خیلی جاها فعالیت های بشر به حکم غریزه است، اون ندای فعال درونی و اون وجدان درونیشه که میکشوندش به این سمت. حالا هم در انسان هم در حیوانات ما اینو داریم، مثلا مثال میزنم به حشرات که آزم برسن از راه عقل و علم و استدلال و تجربه و آزمایش و آزمون و خطا و نمیدونم تعلیم و تعلم و اینها که تولید اصل یاد نمیگرفته که مثلا این صورت همون وجدانی و غریزی تو خودش هست دیگه. و در انسان هم مثال میزنه دیگه که مثلا لبهای کودک بدون فکر و اندیشه قبلی مثلا پس سینه مادر رو میگیره و شیر میخوره ازش، یا بعد از بلوغ هم انسان هم حیوانات بدون اینکه نیازمند به تعلیم و تعلم و تذکر و اینا باشن به سمت جنس مخالف مثلا جاذبه ایجاد میشه واسه شون امثالی. من فهمم که فطرت خداجویی و خداپرستی و خدا ستایی و خدا طلبی و اینها در عمق وجدان بشر وجود داره. حالا درست خداهای متعددی رو چی میگن تو مستاق خطا میکنه و پیدا میکنه، اما اون اصل حسه و اون اصل وجدانه در انسان هست. بعد شاهرش بالا میکنم که ظاهرا قرآن کریم اولین کتابیه که مسئله فطرت خداجویی رو بولد کرده و بهش پرداخت کرده، که اصلا این آیه شریفه کرمه و شکل دین حنیفم فطرت الله التي فطر الناس علیها رو میخواد استفاده کنن. بعد هم همین اشاره میکنن که در میان فلاسفه و روانشناسان هم این بحث جای مثلا خوبی پیدا کرده، جای شایسته‌ای پیدا کرده. حالا اینشتین و ویلیام جیمز و الیس کارل و برکسون و یونگ و غیر اینها از همین بحث خداجویی و خداخواهی و اینها دفاع کردن. حالا عدد و انگیزه مختلفی هم میشمارند واسه شاه که این حسه از کجا ناشی شده بود، چون بالاخره اون متد تجربی تو روانشناسی جدید بالاخره حاکمه دیگه. برای توجیه این که چرا این میل و چرا این وجدان در انسان پدید میاد، ممکنه چون میگن عوامل زیادی رو شمرده باشن و با ما هم حقوق نباشن تو اون بحث عوامل، ولی بالاخره اصل اون حسه و اصل اون وجدانه رو اینها پرداخت کردند و برش بحث میکنند. حالا خود شهیدم ارجاع دادن به جلد پنجم اصول فلسفه تو مقدمه بحث مقاله 14 هم، اونجا باز همین راه های خداشناسی رو که شهید بحث میکنن اونجا یه مقدار بیشتر از این پروگرامتر از این بحث فطرت اونجا بحث. خب این مدل اول. مدل دوم باز تقریبا یه مدل استدلالی عقلیه، منتها از راه خلقت و از راه آثار میخوان به خدا برسن، همون چیزی که مصطلح به برهان عینی میگیم دیگه، یعنی از دیدن معلول و اون آثاری که خلاصه معلول داره میخوان پی ببریم به این که باید حتما دوا واجب وجودی باشه. اینجا سه تا جهت رو ایشون بحث کردن، یعنی دوا سه نگاه دیگه، یکی بحث حدوث و قدم که وقتی ما نگاه میکنیم پدیدارهای عالم همه متغیر هم، همه حادث هم و همه یه جورایی مسخر هم دیگه و یه موجود قدیمی باید باشه که این حادث ها رو پدید آورده باشه و ربوبیت این ها رو مثلا نروفته داشته باشه و این که مثالی که مثلا میزنن اون بحث داستان از ابراهیم رو که استدلال جدلی که داشتن با مشرکین این اونجا مطرح میکنن دیگه، که از آلگه نوریه باری ملک بود استان آباد و برد ولی یک کونه ملد موقعیم فلم ما جنه علیه لگ را خوکه بند خالا آزارت بی فلم محفل قال لاره بنافر فلم ما بعد قمر بازدن خالا آزارت بی فلم محفل قال لاله یهتنی رفی لرکنی نمونه خوبی سارفین فلم ما رشت جمسد بازه و قال آزارت بی خالا اکبر فلم معفلت قال یا قوم اینی بری اون ما تشرکون اینی وجه تو بچه یه لذیفا تار سماوات و رز خنیفا و معنی بنامش بگیم که زید این در واقع تفسیر اصرار دارن که حالا دیگه اینا مشخص شد که همه اینا مسخرند و مربوبند و برسه متغیرند و آفلند به تعبیری و خلاصه دیگه، یعنی لایب الافریدین دیگه، یعنی لایب الافریدین ما رو مطلب میکنه به موجود ثابتی که مثلا واجبا وجود داشت میگیم و موجود قدیمی دیگه. پس یکی برهان حدوث و قدم و دعوا مطرح کردن با این بیان. دومیش بحث نظم، بحث نظامات و در واقع تشکیلات فوق‌العاده حیرت انگیز در جهان خلقت، که از زمین گرفته تا آسمان، از ستارگان و خورشیدها و منظومه‌های شمسی تا ذرات و منظومه‌های اتمی، از جماد و نبات و حیوان و انسان، همه دارای یک سلسله نظامات و تشکیلات می‌باشند که مشخص می‌کنه که بدون در واقع قوه شاعر و یه تدبیر و حکمت قوی، این نظامات و تشکیلات همجوری در واقع دفعتن یا صدفتن نمیتونه به وجود اومده باشه. و مثال میزنن با هم، مثال مشهور که مثلا توی چاپخونه اگر یک کارگر بی سوادی مثلا شروع کنه با این چه میگن قطعات و حروف مثلا بازی کنه و ور بره، نمیتونه یک کتاب مثل گلستان سعدی بیرون بده که متوجه بشه قطعا این گلستان سعدی مثلا از یه نویسنده فرضاً مثلا با سواد حکیم اینها صادر میشه. با این مثال ها در قالب تمثیل ما میگه که بعد تو قرآن هم میگه از این استدلال تقریبا اشاره شده با عایشه که قال رب زبان است موسی خطاب به فرعون و اینها که قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این اعطی کل شیء خلقه اینو ساختار و نظام خلقت هر شیء رو خدا بهش اعطا کرده و یه جورایی معید برای قرآن هست. سومین در واقع بیانم که شهید دارن، این هم باز یه جورایی به همون برهان نظم برمیگرده، یه جورایی مثلا متکامل شده برهان نظم به نوعی، بیشتر ناظر به غایات، یعنی اونجا بیشتر ناظر به تشکیلات و نظامات درونی خود مخلوقات بود. ولی اینجا حالا غیر از اون بحث نظم درونی و مثلا تشکیلات و ساختار داخلی اشیا، اینجا میخوام بگم که تمام اینها در واقع اصل هدایت و یه راهیابی رو نسبت به غایات و ابراز و مقاصدی دارن که یه جورایی عرض کردم قبلا که نردای در باشه متحدی به بحث فیوم این پر رنگه که اساسا اصلا برهان نز با همین غایات باید تصویر بشه و تعریف بشه، ولی بود علت فاعلیش خیلی پیچیده نیست، خیلی سخت نیست. اون که بیشتر برهان نز مهم اون حکمت هست، دقیق کرد که اون حکمت متناسب با این غایت و با این امراض و مقاصد در رو شناخته میشه و اینها. رضا این هم باز موانی که از شگفتی های طبیعت نرم میکنن که توجه حیرت انگیز اشیا به غایات و اهداف خودشون، به نوعی که اصل هدایت و راهیابی کردن تو کل نظام هستی حکم فرماست. طرز راهیابی اشیا به شکلی که نظامات داخلی اشیا با همه تجهیزات حیرت انگیز برای این که بتوانند تا این حد با راه و عدد خود آشنا باشند کافی نیست، یعنی هر چقدر هم شما اون حیث تشکیلات داخلی و نظم درونی اینها شما لحاظ بکنید، باز برای رسیدن به این هدف و مشخص شدن و تعیین این هدف یه حکمت و شعور به علاوه نیازه. بدیم معنا که اشیا و موجودات در عین اینکه از یک سازمان درونی برخوردارن، نوعی بینش مرموز نیز آنها را هدایت میکنه و آنها به مدد این بینش راه خود را به سوی آینده میشناسند. مثلا یک گلبون سفید خونی یا یک حشره کوچک چنان با وظیفه و کار خود آشناست که گویی تعلیمات قبلی منظمی دیده. یک ماشین هم، یعنی مصنوعات بشری در واقع، هر اندازه هم که دقیق ساخته شده باشه قادر به ابتکار و اختراع و پیدا کردن راه‌های نو و قادر به ساختن خود با محیط جدید، منطبق ساختن خود با محیط جدید و قادر به ایجاد اعضای جدید و تکمیل آنها نیست. حالا بعد دیگه چی میگن هوش مصنوعی، هوش بشر تا کجا میتونه پیش بره؟ ولی بالاخره هنوز راست میگن، هنوز هم چه توفیقی نداشت. ولی در اشیاء و بالخصوص در نباتات و حیوانات چنین چیزی هم مشاهده میشه، یعنی این هدایت و راهیابیه بالاخره تو اونا هست، خودشون رو هماهنگ میکنن با محیط و این هر. این خود نشانه دیگری است برای اینکه قوه مرموز و نیروی شاعری اشیاء رو با شکل مرموزی هدایت و رهبری میکنه. مسئله هدایت و راهیابی اشیاء داستان مفصلی دارد که اینجا مجال شرح و بسطار نیست. بعد ادامه همین آیه رو باز شاهد میارم که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ثم هدا رو باز به همین راهیابی و هدایتی که اشاره کردم بیشتر مقتدی بر اون غایات و اغراض و مقاصد دیگه. اینا بالاخره یک راه، با اینکه اینا استدلال عقلیه اما شهید این رو جدا کرده از راه فلسفه. و جنبایی که اینا بالاخره برهان بود و قدم و برهان نظم و برهان حرکت و محرک اول و هرچی هست، اینا با اینکه برهان عقلیه مدا شهید راه فلسفی رو یه راه در واقع جدایی شمرده. این یه جور تصویری از برهان صدیق دیده دفعه که جدا شد، چون میدونید دیگرانتون تاریخ بحث برهان صدیقه. اول این کسی که با این اصطلاح در واقع برهان صدیق رو مطرح کرد بوعلی، بوعلی از همین آیه شریفه دیگه، آیه چی میگم تعبیرش چیه که قبلش اولش سنوری هم آره سنوری هم آیاتنا خلاف آقافی هم خوزه هم حتی یتبعید لهم انه الحق. بوالی این آیه رو میاره و همینجور تفسیر میکنه دیگه که این تیکه اول آیه همین دست قبلی ماست که از طریق آثار رو از طریق مثلا آیاتنا دیگه فلافا آقافی هم خوزه هم میرسیم به اینکه یه خلاصه حق مطلقی هست و یه خلاصه قالی هست و اینو میاره که اینا قرآن علمی هستند و از معلوم علت رسیدند و از آثار خلاص مؤثر رسیدند. و بعد تو ادامه میگه که اولا یک فن نه و اولا یک فن رب بکرنه و علا کل شهید شهید. از این اولا یک فن رب بکرنه و علا کل شهید شهید در واقع بو علی منتقل میشه به این که یه راه دیگه باید باشه که ما از خود خدا به خدا برسیم، که دیگه اینم بعید میدونم از دل خود این آیه به راحتی در اومده باشه، بیشتر از همون تعابیر روایی ماست دیگه، مثلا از امیرالمومنین هست که یا من دل علا ذاتی به ذاته و یا از اون فقرات مثلا دعای عرفه سیده شاهد مثلا ترددی فل آثار یوجب و بودن مزار داره که یا اون تعبیر ایه کنو لغیر یه من از زبور ما لکسه لک حتی یه کنو هوبر بسر و لک مثلا همیت اینو دانتران علیه بار ربی بگوینا بیشتر از اون فقرات خلاص از آره به نظر میشه که بوالی استفاده کرده بعد از خود این آیه به این راحتی ها در نمید. ولی خب بعد از اون در واقع روایات رو دیدن آیه رو اینجور تصویر کردن دیگه که این علا کل شیء شهید یعنی فوق کل شیء مشهود. خود تعبیر بوالی هست این علا کل شیء شهید رو اینجوری تفسیر کرده که فوق کل شیء مشهود، یعنی قبل از هر چیزی اون مشهوده، حتی قبل از خود من و قبل از مثلا نفس خودم اون رو درک میکنم. با این ترتیب بوالی میگه پس ما باید دنبال یه راهی باشیم که در واقع مخلوقات واسطه نشن، مخلوقات واسطه نشن. بعد چیزی که به ذهن خودش رسیده بود همین برهان امکان وجود بود دیگه، میگه برهان امکان وجود مخلوقات واسطه نیسته، ما از تأمل در همون حق مفهوم وجود اینو در میاره، از تعمل در حق مفهوم وجود میفهمیم که موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. و برای اینکه مثلا تسلسل پیش نیاد موجود ممکن نمیتونه باشه فقط، پس حتما موجود واجبی است. اینو میگم تو این مسیر من از مخلوقی استفاده نکردم، یعنی نه از وجود مخلوق، نه از حدوثش، نه از حرکتش، نه از نمیتونم نظمش، ساختار درونیش، غایاتش، اقرازش، یعنی نه از آثار و نه از در واقع معلول ها، من آثار معلول ها من استفاده نکردم و از تعمل در حق خود وجود رسیدم به در واقع اثبات وجودم از حق. اینو تعبیر میبردم به برهان صدیق. حالا این تعبیر که شهید جا دارن که راه فلسفه بیشتر ناظر به این تیکه است که همونطوری که بوعلی بدون واسطه قرار دادن مخلوقات از تعمل در حق موجود رسید به اثبات واجب، راه فلسفی که بحث الهیات به مرخص رو بکنه جزء مباحث فلسفه اینه دیگه که ما از تعمل در همون موجود به ما و موجود برسیم به واجب که و این میشه اراز ذاتی فلسفه. و الا اگه بخواییم از تعینات بسن بوجودات بحث کنیم که دیگه فلسفی نمیشه که میشه موجود خاص، درسته؟ به خاطر اینه که این راه فلسفه رو انتباه کدم به این قرآن صدیقی نمایی دیگر. حالا تا همینجا خودشون توضیح میدن دیگه که راه های خودشناسی مختلفه. راه اول، ذهن انسان مستقیمن و بلا واسطه بدون آنکه شی یا اصلی را پایه قرار دهد وجود خداوند را ادراک میکنه. این ادراک از نوع ادراکات حسی است، یک حس مرموز باطنی، همون ضمیر و قلب و وجدانیات و اینا دیگه، که به نحو شهودی هم حاصل میشه. راه دوم، راه شناسایی معنی واسطه است که در آن آثار و مخلوقات که تو ادبیات قرآن کریم آیات نامیده شدند، اینها واسطه اثبات خدا قرار بگیرند. صفحه 488. راه سوم، راه عقلی و فلسفی محض، راهی که از مطالعه وجود و موجود به طور کلی، همون موجود و موجودی، تیم می‌شود. در اینجا نیز مانند راه دوم نوعی استدلال در کار است و قهرن وجود خداوند معنی واسطه اثبات می‌شود. این اون شهوده نیست که بگیم آن حضوریه و شهودیه و دیگر واسطه در کار نیست، نه، اینجا واسطه هست، واسطه استدلال و ایپا دار، منتها اون چه واسطه قرار گرفته آیات و نشانه ها نیستند، بلکه یک سلسله اصول عقلی هست که اینا همشون بدیهی هست، حالا یا نظری که به بدیهی منتهی میشه. و در این راه فیلسوف یک محاسبه کلی روی وجود را موجود میکنند و میکوشد تا این محاسبه را تا آنجا که ممکن است دقیق‌تر و تحلیلی تر انجام دهد. فلاسفه در محاسبه کلی خود به این نتیجه رسیدند که وجود واجب بر وجود ضروری است، به این معنی که اگر واجب بر وجود نبود هیچ چیز نبود، و چون چیز بلکه چیزهایی هست پس واجب بر وجود نیست هست. و یه استدلال این شکلی خلفی دیگه رسیدن به اثبات واجب بر وجود. فلاسفه این مطلب را با استدلال‌های مختلف سعی کردند، برخی از آنها در اشعار منظومه که به زودی تفسیر خواهیم کرد اومده، بعضی تعمیر داشت و مقدمتر توضیح میدن که فلسفه وجود واجب بر وجود و وحدت و مجرد بودن و فلان اینها رو همش در ضمن یک برهان نیست، برای اینا مختلف اقوام میگن، برای اصل اثبات و برای وحدت و برای اینکه مثلا مادی نمیتونه باشه و صفات سلبیه خدا چیا هست و بعد صفات ثبوتیش مثلا چیا هست، اینا جدا جدا استدلال شده و بالاخره چند تا برهان میخواد همه اینها رو اثبات کردن. در منظومه یکی از این دو برهان که همون برهان صدیقی نست ذکر شده، منظومه هم این برهان صدیقی نو برده و بقید همین شهیدم بیشتر بحث رو برده با این برهان صدیقی نو با این بحث توضیح دادن دیگر. زیل همون بحث اصول عقلی بدیهی نظری هم باز شهید یه فاورقی دارم مربوط به همون بحثی که قبلا زیل اون دلا که بداهت همون اول شهر بخصم مفصل این رو بحث کردیم دیگه که آیا بدیهی داریم یا نداریم، اصلا همون بحث دیگه، چون گفتن دیگه بعضی ها میگن که هم بین در واقع موجودات شناختنی و ناشناختنیه، موجودات شناختنی که از روی همین استدلال و عقل و تعقل اینا شناخته میشن، موجودات ناشناختنی هم که ناشناختنی هم دیگه، پس بدیهی به معنی که در واقع شناخت داشته باشیم و شناختش از راه تعقل استدلال نباشه نمیفهمیم ما، مثلا بعضی اینجوری این کار کرده بودن. شاید جواب میده که نمیشه، که شما میگید آقا اون بعد اونایی که شناختنی هستن ما از طریق استدلال بالاخره به دست آوردیم، خود اون استدلال از کجا به دست اومده؟ و اگه همینجوری الی غیر نهایه بخواد پیش بره تسلسل لازم میاد و بخواه ما باید حتما حداقل یه دونه بدیهی داشته باشیم دیگه که اون اصل استدلال شما، که بعدا هم شاید اصولتان توضیح میدم یه دونه هم کافی نیست، باید هم دو سه تا باشه، چون بالاخره استدلال اول شما دو تا مقدم میخواد، بعد الان باید که دوتا مقدم خود از جهت مادی خود اون صورتش هم باید بدیهی باشه، چون صورت قیاس هم اگه بدیهی نباشه باز تسلسل ادامه پیدا میکنه دیگه. فقط میگه ما حداقل الان یه 3-4 تا بدیهی اولی نیاز داریم اونجا که بتونه اون اولین استدلال در مطلب نظری ما رو تشکیل بده. مدت همین رو در مورد پاورقی اجمالا توضیح دادند و این ها دیگه. خب اما بعد دیگه وارد میشن به همین تاریخ برهان صدیقی و به ترتیب دیگه حالا برهان سینوی و بعد توی جلسه بعد فرده اول احکام ذات واجب، اونجا مفصل یه برهان در واقع صدرایی ماجرا رو پرداخت میکنم تو دیگه تقریبا تو همون صدرا توقف میکنم. توی اصول فلسفه روش رئالیسم هم با اینکه علامه دو تا بیان دارن، حالا اگه فرصت شد عبارتش هم میخونیم، با اینکه علامه دو تقریب اونجا از برهان صدیقین راه میده تو متن مقاله 14، منتاشه فقط همین صدرا رو توضیح میده و این باعث شده که استاد بزرگ ابو حسن طلایی جوادی تو کتاب چیه در تبیین برانی نسبات وجود خدا، تو این کتاب میتازه به شهید که خب این برهان صدیقین نشد که که شما تعریف کردید برانس دیگه مد نظر علامه یه چیز دیگه است. شما چرا مثلا اون اشاره نکردید یا اصلا نگفتید؟ در حالی که تو همون متن شهر و اصول فلسفه شهید نگاه کنید، اونجا خود شهید میگه که من فقط دارم نظر صدرا رو توضیح میدم و اصلا در صدد توضیح تقرا علامه بعد نیومده شهید در حقیقت چه باشه. و حالا چرا یا حالا مثلا به چه علت معلوم نیست، ولی خلاصه اونجا تفکیک شده که اینی که دارم میگم از دقیقا منظر صدرا دارم میگم، یعنی قشنگ تفکیک میکنه که اون تقریب خود علامه رو نمیگیم اصلا ما و نگفتنش. جای دیگه ای به تقریب علامه پرداخت کرده شدید و اتفاقا هم تقریب بیان خوبیه و حالا اگه فرصت شد میاریم اونا رو میخونیم دیگه، ولی اینجا هم تو همون سطر است. اصول فلسفه هم شما نگاه کنید تقریر خود شهید از برهان صدیقین، یعنی تقریری که اونجا تو شهر توضیح دادن، همون تقریر سطر است. حالا میگن میگن اونجا دارن دو سه جا دارن، حالا یکیش تو همون اصول فلسفه هست شاید داره، یکیش تو همون اصول فلسفه هست میاری بکنیم شما وقت شهر است تو جمع بینی توی دیاره اونجا تقریرش پیاده شده گلو برسد شد دوباره شروع کنم. خب اول برهان سینوی رو توضیح میدم که آره بوعلی فیلسوف و طبیب بزرگ اسلام محاسبه عقل فیلسوفان خویش را از راه تقسیم موجود به واجب و ممکن و استلزام ممکن وجود واجب و وجود را انجام داد. اصلا بود که توضیح دادیم دیگه اجمال بوعلی اینجور گفته که موجود به حسب فرض عقلی، ببین کاری به ثبوت واقعی ماجرا نداره، یعنی با همون تحلیل عقلیه مفهوم موجود داره کار رو پیش میبره. بخاطر همین هم میگه این صدیقینه، در که اینه نمیخواد از طریق مخلوقات پل بزن که وجود مخلوق فرض گرفته شده باشه، بعد بخواد پل بزن رو به اثبات واجب که بشه جز همون آیات، در که نه ایشو میگه نه به حسب فرض عقلی موجود یا واجبه که ثبت المطلوب، یا ممکنه که نیاز داره به واجب پس دوباره ثبت المطلوب دیگه بسید جدا شد. اینه کاملا به اساس تحلیل عقلی داره پیش میبره، نه اینکه حالا بخواد مثلا عینی تطبیق بده رو مصادیق و فلانی. به این میگوید موجود به اساس فرض عقلی یا واجب وجود است یا ممکن است وجود، یعنی هر چیزی که موجود است اگر نسبت ذات او را با موجود بودن و موجود نبودن در نظر بگیریم، به حکم بدیهی عقلی داره یکی از دو حالت دیگه، یا ضرورت داره موجودیت واسش که میشه واجب، یا ممکنه که نهایتاً باید به واجب ختم بشه. پس الف این که موجود بودن از ذات او تفکیک ناپذیر است، به عبارت دیگر موجود بودن ضروری ذات اوست، آنچنان که فعل مثل زوج بودن از عدد 4 تفکیک ناپذیره و ضروری ذات عدد 4، و آنچنان که 180 درجه بودن مجموع زوایای مثلث از ذات مثلث تفکیک ناپذیره و ضروری ذات مثلثه، چنین موجودی به حسب تعریف واجب وجود و دیگه ثبت مطلوب میشه دیگه اگر اینو کسی قبول کرد تو همون پله اول. دومیش این که موجود بودن از ذات او تفکیک پذیر است، یعنی هیچ گونه امتناعی ندارد که آن چیز موجود نباشد، به عبارت دیگر موجود بودن برای ذات او ضروری نیست، ذات او ذاتی است که نه ایجاب میکند موجود باشد و نه ایجاب میکند معدوم باشد، آنچنان که جفت بودن برای گردو، یعنی دو تا گردو چون دو تاست مقدار و مساحت معین، جسم در واقع طبیعیش دیگه که یه حجم معینی داره، یا شکل کره یا مکعب یا استوانه ای بودن، مثلا اینا برای جسم ضروری نیست و از جسم قابل تفکیک است، چنین موجودی به حسب تعریف ممکن وجود میشه. اکنون که حالا فهمیدیم موجود بلکه موجوداتی در جهان هست و موجود به حسب فرض عقلی از یکی از دو قسم خارج نیست، میگوییم هر موجودی را که در نظر بگیریم یا واجب وجود است یا ممکن است وجود. اگر واجب وجود است که مدعای ما در حال حاضر این است که جهان هستی از واجب وجود خالی نیست ثابت میشه. و اگر ممکن وجود باشه اون موجوده باید واجب وجودی در کار باشد تا ممکن وجود موجود شود، زیرا ممکن وجود به حسب فرض از ناحیه ذات خود ایجاب نمی کند که موجود یا معدوم باشه لا به شرط دیگه الاستری است من حیث و یلیست تلداری. پس موجود بودن و موجود نبودن و اون وابسته به علتی خارج از او و با موجود بودن آن علت موجود می شد و نبودن آن معدوم می کرده، که حالا همینجا مورد اعتراض صدراست دیگه که این تغییر ماهویه و با اصلات ماهیه سازه داره. شما فرض گرفتید در ماهیه من حیث و یلیست الله دیگر برای در واقع امکان میشه لازمه ماهیه برای خروج این ماهیت به داره هستی مرجحی نیازه که اون مرجحش میشه همون واجب و فلان و اینها. با این طریق شما اثبات کردین تو شخصات ماهیه خواهید صدر را تو تقریر خودش اینجا رو دستگاری میکنه، یعنی کل ساختار تقریر صدر را این همون بوالی هیچ فرقی نداره تا اینجا، فقط تو این بخش که اون ممکن رو در واقع ما ماهیت پنداشتیم و برای خروج از اون حد استوا داریم به واجب وجود مثلا میرسیم صدر را اینو دیگه نداره، چون اونجا وجودی نگاه کرده موجود برای وجود همیشه ضرورت داره. منتها سوال اینه که این ضرورت گاهی ضرورت بزاده گاهی ضرورت بلغیر، یعنی اونجا به جای امکان صدر با ضرورت بلغیر داره کار میکنه یا همون امکان صدری در حقیقت که دیگه امکان ماهوی نیست مرجح مثلا خارج کننده از استواء وجود و عدم و اینا دیگه درش نیست. تقریر اساس وجودی از همین برهان دیگه فرق داره. آره دیگه، من چون این ممکن وجود اگر فرضش بکنیم دچار خلاصه تسلسل در ناحیه علل میشیم، این تسلسل در ناحیه علل محاله، پس حتما بایستی واجب وجودی باشه تا این ممکن وجود رو در واقع چی میگن ترجیح بده وجودش رو و ضرورت بده وجودش رو دیگه. پس خلاصه این برهان این است، هر وجودی یا واجب است یا ممکن و اگر ممکن است باید منتهی و متکیه به واجب باشه و اگر نه تسلسل علل لازم میاد، تسلسل علل که محاله. بوالی در نمط چهارم کتاب اشارات این برهان رو ذکر کرده و آن رو بهترین برهان دانسته، زیرا در این برهان فقط یک محاسبه عقلی ما را به نتیجه رساند و مقدمه‌ای که در آن به کار رفته و مفروض و مسلم گرفته شده این است که اجمالاً موجودی در جهان هست، همون نفی سفسطه. این از این که موجودی در جهان هست ما می‌رسیم که باید حتما واجب در جهان باشه، درست شد؟ و هیچ موجودی از موجودات مقدمه قرار داده نشده است، یعنی چنین نیست که وجود موجود خاصی از قبیل انسان، حیوان، زمین، آسمان یا هر چیز دیگر قبلا قطعی و مسلم گرفته شده باشه و سپس آن موجود خاص پایه و مبنا و نردبان برای اثبات ذات حق قرار داده بشه. در نتیجه وجود شیء دیگر از وجود باری تعالی قطعی تر و مسلم تر فرض بشه که همون اهمیت این الله قرار دیگه. اگر کنو لغیره که من از زور مالک سلکن تا یک کنو خوبر موسر لک مثلا خیر، هیچ موجودی از موجودات پایه و پله و نردبان قرار نگرفته است. آنچه قبلا قطعی و مسلم گرفته شده چند اصل کلی و قاعده عقلی است که همش هم با تعامل در همون حق موجود و موجود داره استفاده میشه دیگه. یکی این که اجمالا موجود بلکه موجودات در جهان هست، جهان هیچ در هیچ و در واقع چی میگن پوچ نیست، ما سوفیست نیستیم. بعد موجود به حسب عقلی یا واجب یا ممکن، ممکن در وجود خود نیازمند به علت موجوده است و سلسله علل ممکنات باید به واجب منتهی بشن، تسلسل در ناحیه علل محال میاد و بوالی فقط به همین جهت که موجود خاص پله و نردبان نسبت واجب قرار نمیگیره این برهان رو برهان صدیقون نامیده و مدعی شده که در واقع خود واجب دلیل خودش قرار گرفته توی این برهان، آفتاب آمد دلیل آفتاب. بعد اشاره می‌کنم که سلام تعلیم این برهان بوالی رو ناتمام میدونه و عالی ترین برهان که شایسته از برهان صدیقین نامیده بشه رو میگه در واقع یه برهان دیگه است که حالا ما زیر اشعار منظومه اون تعبیر رو داریم. ازا تو فریده اول که این همش اصلا مقدمه بودی برستن به این بحث، فریده اول که بحث احکام اثبات ذات وجوده تو قرآن اولش اثبات وجود حتی آنست اونجا خود ملا هادی هم همین تبریز رو، این تبریز صدرایی برهان ستیفین رو آوردن و شهید هم مفصل دیگه همین رو پرداخت میکنه. شعری که خود ملا هادی آورده اینه که ما ذات رو به ذاتهی لذاته موجودن الحق الالا صفاته از الوجود و کانه واجب الفهم و معلم کانه قدس در زمن، که اینو میگن آره تبریز در اون برهان ستیفین صدرایی. یا خیلی مفصل دیگه شهید پرداخت کردن به برهان صدرا رو، همشون فرد دیگه ما این تحقیق برهان صدرا رو تموم میکنیم. این تمرین تا اینجا تو همین پاورقی هم دوباره یه جنبندی از همون بست فردی رو اوورده شهید، یعنی کل اون فردی اول که سلوک در با فکری صدرا هست خیلی خلاصه توی این پاچه میگه. پاورقی رو بعدن نوشته شده و قلم خود شهیدم هست، پاورقی دقیقی انصافا. آره اینجا تو همون صفحه 489 برهان صدیقین که سبب دلیل اقامه کرده است مبتنی بر دو اصل اساسی فلسفه او، اصالت وجود و وحدت وجود است. و اینک تقریر برهان که دو تا مقدمه همون اساسات وجود و در واقع چی میگن وحدت تشکیکی وجود رو شهید مقدمه قرار داده تا اثبات خود در واقع واجب صورت بگیره باهاش. و همونجا تا به همین شعر ملادی هم تمسک کرده، حاجی هم میگوید از وجود و کانه واجب هم فرد معلم کانه و دست در زمن. باید من روشن شد که فیلسوف که بادید فیلسوفانه در جهان هستی تعمل کرده و چه دقیق برای فلسفی را به کار میاندازد، آنچه را که در قدم اول کشف کند حقیقت وجودی است و پس از آن باید در جستجوی ممکنات قرار گیرد. و اگر بخواهد همان سیر عقلانی فلسفی را ادامه دهد، ناگزیر است از اینکه ذات واجب وجود را پتنده بر اردوان قرار داد برای اثبات وجود ممکنات. ولی البته از نظر فیلسوف ممکنات منزله ثانی به منزله ثانی وجود پروردگار نیستن، بر اساس همون وحدت تشکیکی دیگه، چون خدا ثانی نداره. بعد به منزله ثانی وجود پروردگار نیستن، بلکه از قبیل شؤون و تجلیات ذات پروردگاره، که اگرچه آنها در مرتبه ذات حق نیستن ولی ذات حق در مرتبه آنها هست. ضعیفه در مرتبه عالی نیست ولی عالی در مرتبه ضعیف هست دیگه، طبق همون بحث تشکیک. بعد تمسکش به آیات جالب و خب من کم عین ما خونتو خب من کم عین ما ما یکونو من نجم و سلاسه الا خب رابعه کن فلا خمسه نمید الا خب سادسه کن. این برهان دو ویژگی دارد، یکی اینکه نیاز به استناد به امتناعی دور تسلسل دیگه نیست، حالا اینو باید بحث کنیم به مسئله و فرضاً هم که در امتناع دور تسلسل تردید داشته باشه در این برهان خلل وارد نمی‌شود. و دیگر اینکه هیچ شیء از اشیاء و هیچ مخلوقی از مخلوقات واسطه بر اثبات ذات وجود واجب وجود قرار نگرفته و همون برهان صدیقی میشه دیگه. عملا عبارت دیگر، عالم واسطه اثبات ذات حق قرار نگرفته است و این از مفهوم فلسفی جمله معروف مولا الموحدین علی علیه السلام در دعای سبا که یا من در لعلا ذاتی به ذاته و تند زهر مجانست مخلوقاته. درست که این هم شاهده بودم میگم خداسته و فشرده ای از کل فریده اول و اثبات ذات واجب رو اینجا شهید توی باورقی قشنگ جمع جور کرد. حالا فردا شده در سلا رو فصلت بردان میکنه و این کنسی رو خصوص فصلت رو نگاه بندازید زیر همین تقریب صدرا که اونجا دارن که پنج تا مقدمه داره، در به مولا صدرا پنج تا مقدمه فلسفی داره و همین مورد اعتراض های جوادی قرار گرفتی که فرق پنج تا مقدمه فلسفی داره چجور گروه از زندگی ریاد تقریب که اصول شد. حالی تعمل کنید فرق شد بحث جوابش بکنید. بسید دارم این دارم.